آمریکا در مورد استفاده شرکت‌های هواپیمایی از حریم هوایی ایران هشدار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در صورت فروپاشی برجام ایران غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌های پیشرفته‌تری ادامه خواهد داد.
استنباطی که میشه از صحبت آقای صالحی کرد اینه که ایران از برجام خارج نمیشه، همچنان پایبند به این قرارداد هست. علارغم حرفایی که زده شده که مثلا آقای خامنه‌ای گفته برجام رو آتیش می‌زنیم، اما ایران در برجام همچنان می‌مونه.
رئیس اتاق بازرگانی تهران از احتمال قحطی کالا و مواد اولیه تا 3 ماه دیگر در ایران خبر داد.
رسیدن کالا از گمرکات به واحدهای تولیدی در صورت اینکه این تسریع نشه، طبیعی است که واحدهای تولیدی متوقف میشه، تولیدشون با باعث نایابی بسیاری از کالاهایی میشه که جزء مایحتاج عمومی تلقی میشه.
مادر نرگس محمدی در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار دادن مرخصی به دخترش شد.
بچه هم میخوان صورت مادرشان رو ببینن. بچه هم 3 سال چند ماهی که چهره مادرشان ندیدن و این حق بچه هاست لاغل. اگر نرگس مثل حق نداره که البته داره، بچه ها که حق دارن چهره مادرشان رو ببینن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه که این هفته به کودکان کار پرداخته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت آمریکا بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد. برای آگاهی از دلایل این هشدار دولت آمریکا به سراغ نادر صدیقی با پوزش عزیزان همکارمان در واشنگتن میریم. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم، نام کوچکتون رو هم نزدیک بود که عوض کنم و در این باره از شما بشنویم.
شب شما بخیر خانم روانشاد و با احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. بله، ایالات متحده هشدار تازه‌ای داده به شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه موقع استفاده از قلمرو هوایی ایران محتاط باشند. دلیل این هشدار را هم نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های نظامی ذکر کرده، از جمله به موردی در دسامبر سال گذشته اشاره کرده که یک هواپیمای غیر نظامی آمریکایی توسط جت‌های جنگنده ایرانی راهیابی و ردگیری شده بودند. این هشدار آمریکا دوشنبه شب از جانب سازمان هواپیمایی فدرال این کشور صادر شد. دلیل دیگر انتشار اون هم در واقع پایان تاریخ هشدار قبلی بوده که مهلتش در نیمه شب دوشنبه پایان می گرفت و در 11 سپتامبر تجدید شده. سازمان هواپیمایی آمریکا خانم روانشاد فعالیت‌های نظامی رو تاکید میکنه روش و میگه که حمل و نقل نظامی از ایران به سوریه این فعالیت ها شامل میشه. در قلمرو هوایی ایران هم میگوید که این فعالیت های نظامی مداومه و علاوه بر اون تنش جمهوری اسلامی با آمریکاست که پس از خروج این کشور از توافق اتمی برجام در اردیبهشت ماه گذشته افزایش پیدا کرده و البته با اعمال تحریم ها بدتر و عمیق‌تر هم شده. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا هشدارها به همین نکاتی که الان شما اشاره کردید محدود میشه یا موارد دیگری هم وجود داره؟
بله، دفتر خدمات پرواز در آمریکا هم که اطلاعات ایمنی درباره مسیرهای هوایی رو به شرکت‌های هواپیمایی ارائه میده به نوبه خودش اخطار داده. در این زمینه خبرگزاری رویترز از قول دفتر خدمات پرواز که یک سازمان دولتی در آمریکاست با تأکید بر وخامت روابط آمریکا و جمهوری اسلامی گفته که شرکت‌های هواپیمایی در برنامه‌ریزی برای پروازها در قلمرو به هوایی ایران باید این وخامت در روابط رو مد نظر قرار بدن و اضافه کرده که اگرچه از نوامبر پارسال، یعنی از حدود 10 ماه پیش، مسیر هوایی عراق بازگشایی شده و امکان تازه‌ای رو برای هواپیماهای مسافری و باری فراهم کرده، با این حال شرکت‌های هواپیمایی باید در نظر داشته باشند که هیچ مسیر بی خطر و کاملا ایمنی در منطقه خاورمیانه وجود نداره و شرکت‌های هوایی تنها انتخابشون بین عراق و ایرانه. مضافاً بر این، در صورت نیاز هواپیماها به فرود اجباری در هر یک از شهرهای ایران به هر دلیل فنی و یا نیاز پزشکی مثلا یکی از مسافران، این سازمان میگه که مشکل رفتار خصمانه دولت ایران به قوت خودش باقیه و باید در نظر گرفته بشه. وزارت خارجه آمریکا هم سفر به عراق رو مخاطره آمیز توصیف کرده، سفر به ایران رو هم هشدار داده که توصیه کرده که خودداری بکنن از سفر به ایران، چرا که با خطر بازداشت و زندان روبرو خواهند شد. و دلیل این همه رو هم ادامه تروریسم در منطقه ذکر کرده. و پیش از این هم سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا پرواز هواپیماهای این کشور در ارتفاع کمتر از 26 هزار پا بر فراز عراق را هم ممنوع کرده بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. دولت آمریکا بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داده. از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی زنده و مستقیم می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نشست مشترک نماینده سازمان ملل متحد با نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روز سه‌شنبه برگزار شد. جنگ داخلی سوریه اکنون وارد هفتمین سال خود شده و حکومت بشار اسد با حمایت سیاسی، مالی و نظامی ایران و روسیه توانسته مناطق تحت کنترل مخالفان رو تصرف کنه. اکنون تلاش‌های برای تدوین قانون اساسی این کشور توسط کشورهای ذی‌نفع با همکاری سازمان ملل در جریانه و از سوی دیگه حکومت سوریه تلاش می‌کنه با کمک ایران و روسیه آخرین سنگر مخالفان مسلح خودش رو در استان ادلب از میان برداره. بشنویم از شاهین بشیری اطلاعات بیشتر رو در مورد نشست مشترک نماینده سازمان ملل با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو که به پایان رسید.
نشست مشترک استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو به پایان رسید. در این نشست از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، الکساندر لاورنتیف از روسیه و سدات اونال از ترکیه حضور داشتند. هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که در نشست علنی روز سه‌شنبه آنها اعضای این شورا را در جریان نتایج نشست تهران قرار می‌دهند. ایران، روسیه و ترکیه سال گذشته در مذاکرات آستانه به توافقی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه دست یافتند. قرار است روز جمعه هم آقای دمیسترا در نشست مشترک دیگری با حضور نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا شرکت کند. هدف از برگزاری این جلسات در چارچوب طرح صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. روز جمعه گذشته هم رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی این مسئله برگزار کردند، اما نتوانستند به یک توافق در خصوص جلوگیری از اقدام نظامی در این منطقه که در شمال غرب سوریه واقع شده است دست یابند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اینکه بر نقش مثبت این گونه مذاکرات تاکید می‌کند، در این حال می‌افزاید:
این بحثی که توی ژنو با شرکت آقای دمیسترا داره پیش میره در ادامه همون تصمیمات قطعنامه 2254 سازمان ملل و کنفرانس ملی سوری‌ها، یعنی دولت و معارضان در سوچی در همین اوایل سال جاری میلادیه که عملاً با توجه به عوض شدن وضعیت میدانی در سوریه عمدتاً متکی شدن به این که بشینن و کمیته قانون اساسی رو تشکیل بدن، یعنی نه پای ایجاد دولت وحدت ملی و کناری اسد و این صحبت‌ها برن، بلکه عملاً قانون اساسی رو بخوان راه بندازن با ملاحظه این که اسد همچنان هم در قدرت هستش. از این جهتش اینه که واقعا حالا چقدر رژیم سوریه، روسیه و ایران این کمیته رو جدی بگیرن با توجه به پیروزیه که به دست آورده اسد، بخوان راجع به تقسیم قدرت، راجع به غیر متمرکز کردن قدرت امتیاز بدن، بسیار به اصطلاح پرسش بزرگی. ضمن اینکه خب در کنفرانس تهران با حضور سران ترکیه، روسیه و ایران در همین هفته پیش هم آنچنان به این مذاکرات ژنو اعتنایی نشد، نه در قطعنامه و نه در مذاکرات. تا اونجایی که آمریکایی برمیگرده به این مسائل ادلب و تهدیداتی که دارن میکنن، به نظر میاد بیش از اینی که مسئله واقعا حمله ای در کار باشه یا بخوان حمله صورت بدن، برای گرفتن امتیازات بیشتره. از جمله همین که میدونیم که در سال 2013 با همین تهدیدات بود که نهایتا اوباما تونست روسیه رو متقاعد کنه به سوریه فشار بیاره و خلع سلاح شیمیایی رو صورت بده، یعنی سوریه بدون سلاح شیمیایی بشه. الان این تهدیدها به نظر میاد که بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی میخوان بیش از پیش مذاکرات آستانه رو از انحصار ترکیه و روسیه و ایران در بیارن و همونطور که خب صحبت شد بندازن در مسیر ژنو، بیش از پیش کشورهای دیگر رو مداخله بدن در امور داخلی سوریه درباره چشم‌اندازهای آینده این مملکت، و در عین حال بیش از پیش این امتیاز از روسیه بگیرن و از کشورهای دخیل در سوریه که راجع به حضور ایران بیان و بشینن بحث بکنن و به نوعی این مسئله ادلب گره بخوره به این که آینده حضور ایران چی میشه.
در همین حال از سوی دیگر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هشدار داده است آمریکا و متحدانش به استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه واکنشی به مراتب شدیدتر از گذشته نشان خواهند داد. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ 19 شهریور ماه گفت کشورش در کنار فرانسه و بریتانیا به این نتیجه رسیدند که اگر دولت سوریه بار دیگر اقدام به استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی کند، با واکنشی به مراتب شدیدتر در مقایسه با واکنش‌های نظامی پیشین روبرو خواهد شد. فرانسه و بریتانیا متحدان آمریکا در کنار واشنگتن در دومین واکنش نظامی به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه شرکت کرده بودند. هدر نایرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از این گفته بود:
ما در این زمینه به مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه اطلاع دادیم. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و جوزف دانفورد رئیس ستاد کل ارتش آمریکا هر دو به همتایان روس خود بسیار روشن و واضح گفتند که دولت آمریکا و همپیمانانش به هر گونه حمله ثابت شده شیمیایی در ادلب یا هر نقطه دیگر سوریه پاسخی مقتضی و متناسب خواهند داد. بنابراین ما از روسیه می‌خواهیم که این نکته را برای دمشق روشن کند که چنین حمله‌ای تحمل نخواهد شد.
پیش از این سفارت روسیه در بیانیه گفته بود که این کشور در مورد انجام احتمالی هر اقدام خشونتبار بدون مدرک و غیرقانونی در سوریه به مقام‌های آمریکایی هشدار داده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که افزایش تنش‌ها در سوریه همجهت با منافع ملی هیچ کشوری نیست. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش هاکی است دولت سوریه و متحدانش برای بازپسگیری ادلب آماده می‌شوند. طی روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی گفتند شواهد و مدارکی دارند که نشان می‌دهد نیروهای دولتی برای استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی در جریان حمله به ادلب آماده می‌شوند. سوریه تمامی اتهام‌های پیشین در مورد استفاده از این نوع جنگ‌افزار را رد کرده است. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل سال پیش گفته بود تنها هدف آمریکا به طور مشخص تهمت زدن به دولت سوریه در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، آن هم در حالی که هنوز هیچ متهمی در این زمینه شناسایی نشده است. در همان زمان اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل مسکو را متهم کرده بود که جلوی تحقیقات در مورد حملات شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد را می‌گیرد.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجلات از جمله همین مجله با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید، از سیاسی گرفته تا اجتماعی و همچنین اقتصادی و دیگر عرصه‌ها از جمله هنری، ورزشی و اجتماعی با دیدگاه اونها آشنا می‌شید. اما دیدگاه شما شنونده خوب ما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه های اونها نیست و به همون اندازه در برنامه های ما جای داره و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس به 2 دولت فروختید، به چین و هند. آبمون هم همینجور. من نمیدونم شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستمره روسیه هستیم. میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
جمهوری اسلامی تا گردن تو فساد و دزدی و اختلاس فرو رفته. حق این مردم هم فرساده فلسطین و نمیدونم لبنان و همه جا هم جنگ و موشکای 2 میلیون 3 میلیونی هم درست میکنن. بعد حالا که گیر افتادن میگن ملت عزیز، مردم غیور و قهرمان، ملت ایران عزیز، مردم قربون این مردم عزیزم برم. خب یه ذره از این مردم عزیز دوزی نکنین، پول مردم عزیز و خرج دیگران نکنین، یه مقداری به وضعیت این مملکت برسید شما که اینقدر مردم عزیز میگید.
تو کشور ما آقای خامنه‌ای که رهبر تام الاختیاره و جوابگوی هیچ مسئولیتی هم نیست، یعنی اختیار داره و هیچ مسئولیتی نداره، و برعکس آقای روحانی که منتخب مردمه کل مسئولیت ها گردن رئیس جمهوره و جوابگو هم باید باشه. یه چیز عجیبی ها.
تا به حال ما زنگ می‌زدیم میگفتیم خامنه‌ای تا دیر نشده سر عقل بیاد، ولی این دفعه دیگه زنگ میزنه میگه دیگه تمام شد، یعنی دیگه شانسی نداری.
1 میلیون تومان میذارم تو جیبه دارم، تو سر خیابون میام 1 میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه، اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با آسوشیتد پرس گفت در صورت فروپاشی برجام ایران غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌های پیشرفته‌تری ادامه خواهد داد. علی اکبر صالحی افزود واکنش ایران به فروپاشی برجام مرحله به مرحله خواهد بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن. از سعید برزین بشنویم.
ببینید پیام صالحی در واقع پیام استمرار در سیاست جاریه و سیاست جاری ایران هم چند فراز داره. استنباطی که میشه از صحبت آقای صالحی کرد اینه که ایران از برجام خارج نمیشه، همچنان پایبند به این قرارداد هست. علارغم حرفایی که زده شده که مثلا آقای خامنه‌ای گفته برجام رو آتیش میزنیم، اما ایران در برجام همچنان میمونه. فراز دیگه مسئله اینه که جریان اصلی جاری رو ایران دست نخواهد زد، یعنی مذاکره با اروپا محور اصلی دیپلماسی ایران باقی میمونه. ایران از اروپا امتیاز میخواد تا فروش نفت رو به نوعی حفظ بکنه و یا جریان مالی میان بانک ها رو به نوعی نگه داره. با این که خامنه‌ای گفته که به اروپا دل نبندید، در واقع تنها بستر ممکن دیپلماسی همین مذاکره با اروپا یاست، و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده اصلی سیاست هسته‌ای در شرایط جاری فکر میکنه که میتونه این بحران رو پشت سر بگذاره با مدیریت اقتصاد داخلی و با توسعه اقتصاد صادراتی و با باز کردن تدریجی فضای سیاسی داخلی. اما حالا اینکه این سیاست چقدر امکان موفقیت داشته باشه ما نمیدونیم، در واقع مشخص نیست که سیاست جمهوری اسلامی چقدر موفق خواهد بود.
علی اکبر صالحی از آمادگی ایران گفته که اگه لازم بشه در تأسیسات هسته‌ای نتن سانتریفوژهای پیشرفته بسازه و افزوده که در صورت برچیده شدن برجام تهران مرحله به مرحله میتونه به سوی تولید اورانیوم با غلظت 20% بره و افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده. هدف از این گفته‌ها چیه؟
ببینید اگه تحریم‌ها کاملا برگردن، اگر ایران نتونه نفت رو اصلا بفروشه، اگر تأثیر مالی تحریم‌ها بخواد ایران رو فرج بکنه، یعنی اگه برجام عملا فرو بریزه، ایران مجبور میشه که تبعات این تضییع رو بپذیره و اون وقت واکنش نشون بده. این واکنش احتمالا قدم به قدم خواهد بود، یک قدم در توسعه برنامه هسته‌ای برمی‌داره و منتظر واکنش رقیب میشه و در صورت ضرورت قدم بعدی و قدم‌های بعدی رو برخواهد داشت. یعنی ایران در واقع داره میگه که من بلوف نمیزنم، اگه برجام فرو بریزه جمهوری اسلامی راه داره، یک اهرم برای افزایش فشار داره و از اون استفاده میکنه. حالا آقای صالحی این رو تعریف کرده به لحاظ فنی، ایران یا سنتریفیوژ نفت جدید درست میکنه، میزان غنی‌سازی رو افزایش میده، انباشت اورانیوم رو زیاد میکنه و سیاست‌های از این دست. اما به نظر من این سیاست‌های هسته‌ای رو همزمان با سیاست‌های دیگه دنبال خواهد کرد. مثلا در منطقه
رول تهاجمی تری به خودش میگیره و یا با روسیه همکاری بیشتری خواهد کرد. صالحی در واقع داره میگه ما آلترناتیو داریم و میتونیم قدم به قدم بریم جلو.
آیه سعید برزین، علی اکبر صالحی همچنین گفته در صورت لزوم خروج ایران از برجام عقب‌گردی در کار نخواهد بود و تهران حتی به گفته او در موضع بالاتری از پیش از توافق اتمی خواهد ایستاد و به طور تلویحی ابراز امیدواری کرده که اسرائیل گزندی به دانشمندان هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران نرسونه، چون به توصیف او نتیجه چنین اشتباهی وخیم خواهد بود. اینها رو به حساب تهدید باید گذاشت یا لفاظی یا هر دو یا هیچ کدوم؟
ببینید، اگه شرایط دو قطبی وخیم بشه و شدید بشه، ایران سیاستش مقابله به مصر خواهد بود. یادتون هست که دانشمندای هسته‌ای رو که ترور کردن، ایران سعی کرد که دیپلمات‌های اسرائیلی رو و بازرگانش رو در آسیا ترور بکنه، و یا همین حمله موشکی اخیر به اقلیم کردستان حامل یک پیام برای آمریکا و اسرائیل و همپیمانانشون هست، و شنیده شده که کارشناسان آمریکایی و اروپایی هم ظاهرا رفتن و از مغرب حزب دموکرات بازدید کردن. اما واکنش ایران در شرایط دو قطبی شدن محدود خواهد بود، یعنی هم اقدام تند و رادیکال و غیر محاسبه شده ای نخواهد کرد و همی که در عمل امکاناتش محدوده، یعنی مثلا نفوذ در خاک اسرائیل نداره، عمق استراتژیک نداره، دسترسی به تاسیسات اسرائیل نداره، ولی به هر حال باید کاری بکنه در شرایط دو قطبی که در برابر افکار عمومی داخل کشور ابهت و موقعیت شخصیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه. یعنی مجبور به مقابله به مصر خواهد بود، ولی به شکل محدود و تعریف شده.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت فروپاشی برجام، ایران غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌های پیشرفته‌تری ادامه خواهد داد. با دیدگاه سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما بشنوید که شماری از مقامات دولتی و اقتصادی ایران روز سه‌شنبه به ادامه نوسانات غیر قابل پیش بینی در بازار ارز و کالا و به طور کلی چشمانداز وضعیت اقتصادی ایران بار دیگر واکنش نشان دادند. این در حالی است که فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار است از 13 آبان ماه آغاز شود. بشنویم از کیان معنوی.
نوسانات غیرمنتظره بازار ارز و کالا و متقابلاً تأثیر آن بر اقتصاد ایران، پدیده‌ای که بنابر گزارش‌ها نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را برای شهروندان و دست‌اندرکاران اقتصادی ایران به بار آورده است. این در حالی است که بخش دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار است از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با این اذعان که تحریم‌های آمریکا تاکنون تأثیر بسیار زیادی داشته، گفت که شرایط کشور دشوار و خطیر است، اما یک بن‌بست نیست. در ایران افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی اثر گذاشته و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 5.5% بوده که در 20 سال گذشته تکرار آن سابقه نداشته است. از سوی دیگر، همزمان با انتشار برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر که از انبار کردن کالاها از سوی برخی از مردم حکایت داشت، مصطفی روناسی، رئیس کمیسیون سیاست‌گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان، گفت که در 40 سال گذشته نرخ کالاها و خدمات چند هزار برابر، اما نرخ دلار 2000 برابر شده است. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته بارها سعی کرده است تا با ارائه سیاست‌های جدید ارزی بازار را کنترل کند، اما هیچ یک از این سیاست‌ها تاکنون موفق نبوده است. در همین حال، مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به تازگی گفت که اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش برود، تا 3 ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت. این مقام گمرک ایران از رسوب 139 هزار کانتینر در بنادر ایران که شامل 7 میلیون تن کالا و 2.5 میلیون تن کالای اساسی است خبر داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، دولت در 5 ماه گذشته بیش از 33 بخشنامه در خصوص مسائل ارزی صادر کرده که به تبع آن گمرک مجبور به صدور بیش از 150 دستورالعمل بوده است. دستورالعمل‌های گوناگونی که به گفته او عدم قاطعیت و بی‌اعتمادی در پی داشته و تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان را دچار سردرگمی و مشکلات خطیری کرده است.
گزارشی شنیدید از کیان معنوی در مورد اینکه شماری از مقامات دولتی و اقتصادی ایران روز سه‌شنبه به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز و کالا واکنش نشون دادن. بشنوید همان گونه که در همین گزارش هم شنیدید از اینکه مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه از جمله اونهایی بوده که به این مسئله اشاره کرده در مورد احتمال قحطی کالا و مواد اولیه تا سه ماه دیگر در صورت ادامه مشکلات کنونی هشدار داده. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلات کنونی رو از جمله انباشت کالا در بنادر ایران دانسته و افزود که همکنون 7 میلیون تن کالا که 2.5 میلیون تن آن از کالاهای اساسی است در 139 هزار کانتینر در بنادر و گمرکات راکت ماندند یا به گفته او رسوب کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا از روند روبه رشد کمیابی کالا به ویژه کالاهای اساسی و دلایل و عوارض آن میگوید.
این طبیعی است، به این دلیل که وقتی فرایند ورود واردات و تشخیص اونها و ارسال اونها برای واحدهای تولیدی انجام نشه، فرایند تولید کارخانه متوقف میشه و در نتیجه کالا کمیاب میشه. برخی از این کالا البته بسیار ضروری است، مثل کالای خوراکی، برخیش هم ممکنه خیلی ضروری نباشه. منتها به هر حال در چارچوب بازار اگر حتی یک کالا هم کمیاب بشه تاثیر میذاره بر سایر کالاها. نمونه چنین امری میشه در مورد همین پوشک دید که مواد اولیه به گمرکات رسیده بوده اما به علت عدم ترخیص نتونسته وارد فرایند تولید بشه و در نتیجه کمیابی باعث این شده که قیمت‌ها شدیداً بره بالا. بنابراین با این تحولاتی که ما شاهدش هستیم، نوسان فرضاً نرخ دلار یا بی سر و سامانی و البته عدم مدیریت مطلوب در گمرک که باعث شده که تعداد زیادی بخشنامه صادر بشه و این باعث سرگردانی تولید کننده ها و مراکز اداری شده، خود این هم در این مورد نقش داشته.
آقای علوی، ظاهرا بخش اعظم مشکلات از اونجایی است که وارد کنندگان بر اساس قوانین سال گذشته دولت سفارشاتشون رو دادن و امسال هنگام ترخیص قوانین جدیدی حاکمه. به طور مثال بعضی از اقلامی که پارسال اجازه ورود داشتن الان بهشون اجازه ترخیص داده نمیشه و یا مشکلاتی با ما بهت تفاوت قیمت دلار، قبلا بهشون 4200 تومان پیشنهاد شده بود و اکنون باید ما با تفاوتش رو دریافت کنن و نمیتونن دریافت کنن و دولت اونها نمیده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
البته باید توجه داشت که نابسامانی در تصمیم گیری مقامات نقش مهمی داشته، از جمله اینکه اقلام صادر وارداتی چه چیزایی میتونه باشه یا نباشه. منتها تنها این نبوده، خود نوسان قیمت ارز در بازار و بعد اون قوانین مربوط به اون هم که عوض شده، خود این باعث سرگردانی وارد کنندگان و حتی واردهای تولیدی در ایران شده. به همین دلیل هم است که الان در شرایطی که قرار بوده کالاها با ارز 4200 تومان وارد بشن، دولت مطالبه ما به تفاوت قیمت ارزی که قرار بوده که بر اساس اون واردات صورت بگیره و قیمت بازار، و الان وارد کننده ها توانایی اینو ندارن، نقدینگی لازم ندارن برای پرداخت اون، و به همین دلیل هم از برخی از این وارد کنندگان حاضر نیستن کالاهاشون رو ترخیص کنن به خاطر اینکه پولی ندارن برای اینکه اون ما به تفاوت رو پرداخت کنن. خود این هم باعث شده که جریان ورود کالاهای وارداتی هم از مواد پیش ساخته یا فرزند مواد اولیه و قطعات یدکی الان کمیاب شده در برخی از واحدها، و این هم خب طبیعی است که باعث توقف تولید میشه و کمیابی کالای مصرفی که به بازار عرضه میشه.
از قضا امروز آقای علوی، اسحاق جهانگیری نخستین مقام جمهوری اسلامی که اذعان کرده که تحریم‌های آمریکا تأثیر بسیار زیادی داشته، هرچند که میگه به بنبست نرسیدن اما راه رو بسیار سخت کرده. دیدگاه شما در مورد تأثیر تحریم‌های آمریکا بر تمامی این اتفاقات چگونه هست؟
البته خود تحریم‌ها هنوز شروع نشده، منتها بعضی از اون تکانه‌ها و شوکایی که وارد آورده زیاد تأثیر داشته. البته با توجه داشت که موقعی که تحریم‌ها اجرایی بشه تأثیراتش بسیار بیش از چیزی خواهد بود که ما مشاهده الان می‌کنیم. یکی از نمونه‌های این تأثیرات رو می‌بینیم در همین فرایند واردات کالا و به خصوص رسیدن کالا از گمرکات به واحدهای تولیدی، که در صورت اینکه این تسریع نشه و تسهیل نشه، طبیعی است که واحدهای تولیدی متوقف میشه تولیدشون و باعث نایابی بسیاری از کالاهایی میشه که جزء مایحتاج عمومی تلقی میشه.
گفتگوی رادیو فردا رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدید. عزیزان وقت اون رسیده که سرخط چند خبر رو بشنوید که گزارش های مرتبط با اون رو در این مجله نشنیدید. معاون اول رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا تاکنون تأثیر بسیار زیادی داشته، گفت شرایط کشور دشوار و خطیر است، اما به گفته او بن‌بست نیست. قیمت سکه و طلا در بازار آزاد پس از چند روز افت ارزش باز هم افزایش یافت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حزب دموکرات کردستان درباره ادامه عملیات نظامی این حزب در ایران هشدار داد. فرماندار مریوان از منع خروج کالاهای اساسی از مرز زمینی مریوان خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی میگوید حیدرالعبادی نخست وزیر کنونی عراق از حمایت آیت الله سیستانی برای دور بعدی نخست وزیری برخوردار نیست. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار محاکمه عادلانه و دسترسی دو زندانی کرد هوشنگ علی پور و محمد استاد قادر به امکانات پزشکی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله موشکی سپاه پاسداران به قرارگاه حزب دموکرات کردستان را انتقام جویانه و پیش دستانه خواند. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرد که اگر عملیات حزب دموکرات کردستان در ایران ادامه یابد، اتفاقی که برای فرماندهان آنها افتاد دوباره رخ خواهد داد. حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق در عراق از سوی سپاه پاسداران در روز شنبه 17 شهریور ماه دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذارده. عراق این اقدام را نقض حاکمیت خود خوانده است. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به پیشینه روابط جمهوری اسلامی با حزب دموکرات پرداخته است.
حزب دموکرات در همون سال 58-59 از سوی دولت وقت منحل اعلام شد و بعد از اعلام جهاد آقای خمینی علیه کردستان در سال 58-59 از اون به بعد درگیری‌های مسلحانه همیشه بوده، ولی در اواخر دوران جنگ ایران عراق ایران تونست با تمرکز نیرو بالاخره نیروهای کرد رو از کردستان ایران بیرون برانه و از اون زمان به بعد اکثر نیروهای کرد من جمله حزب دموکرات کردستان پایگاهشون در داخل کردستان عراق است. در سال 96 دولت ایران حمله کرد و از اون زمان به بعد یک قراردادی در واقع با وساطت حکومت اقلیم کردستان امضا شد که نیروهای کرد از داخل خاک کردستان عراق عملیات علیه ایران انجام ندن و این وضعیت ادامه داشته. به نظر من این حمله جمهوری اسلامی به حزب دموکرات بیشتر به دلیل این هست که به لحاظ داخلی یک بحران جدی در ایران هست و اونها فکر میکنن که اپوزیسیون کرد تنها اپوزیسیون متشکلی هست که با توجه به وضعیت خاصی که در منطقه است ممکنه بتونه در حالی که دولت ضعیف شده یا احیانا اگر با امریکا نوعی درگیری پیش بیاد بخشای از کردستان ایران رو کنترل بکنن و از این لحاظ در واقع یک نوعی جنگ پیشگیرانه هست از نوعی که حتی دولت‌های دیگری در منطقه مثل خود امریکا، اسرائیل و اینها علیه نیروهای مخالف خودشون انجام میدن در کشورهای دیگه.
اما آقای متین، جمهوری اسلامی متهم کرده آمریکا رو که حزب دموکرات عملیات خودش رو با تحریک آمریکا انجام میداده. آقای مایک پنس در گفتگو با نخست وزیر اقلیم کردستان گفته که این اقدام ایران برای برهم زدن ثبات سیاسی در نزدیکترین همسایه خودش است. در حال حاضر رابطه حزب دموکرات و آمریکا در چه موقعی؟
طبیعی است که دولت ایران از نیروهای مخالف دولت امریکا در منطقه حمایت کنه و برعکس، یعنی در شکاف‌های ژئوپلیتیک طبیعی است که طرفین از نیروهای مخالف همدیگر حمایت بکنند. ولی اینکه واقعا این حمایت چقدر هست من مطلع نیستم و در واقع واکنش خیلی دیرهنگام دولت امریکا و با توجه به اینکه اونها آسمان عراق رو کاملا در اختیار دارن و هیچ واکنش خاصی به عملیات ایران انجام ندادن نشون میده که اونها واقعا اونجوری که ایران هم ادعا میکنه هیچ حمایت خاص استراتژیکی از حزب دموکرات کردستان ایران نکردن، وگرنه خب وضعیت اینجوری نمیشد. ولی در هر حال خود دولت عراق محکوم کرده این حمله رو، حکومت اقلیم محکوم کرده، در واقع ایران در عمق خاک عراق به این احزاب حمله کرده. ضمناً این عملیات مسلحانه که ایران میگه به دلیل اون به حزب دموکرات کردستان حمله کرده واقعا هیچ نسبتی با این حزب خاص ندارن. حزب دموکرات کردستان ایران هست، یعنی یک شاخه دیگه حزب دموکرات هست که اونها خودشون میگن اونا صرفا حضور مسلحانه دارن در داخل ایران، یعنی در ابتدا به ساکن به ایران حمله نمی کنن ولی در صورت حمله دفاع می کنن. در نتیجه اون قراردادی که عرض کردم در 96 امضا شده از نظر اونها نقض نشده، یعنی اونها ابتدا به ساکن به ایران حمله نکردن ولی فقط دفاع کردن. ولی به نظر من همین پارامترهای عمده تر هست که توضیح میده چرا ایران الان این کارو میکنه. این آقای روحانی به سازمان ملل میره، یکی دو هفته دیگه مسئله اگلیپ هست در سوریه، مسئله خروج ایران از خود سوریه هست، مسئله تشکیل دولت در عراق هست. در رابطه با همه اینها ایران در واقع با این حمله میخواد هم توانهای نظامیش رو به رخ همسایگان آمریکا بکشه، هم مردم کردستان رو ارعاب بکنه و از طریق این ارعاب بقیه مردم ایران هم رو بترسونه از اینکه بالاخره مشت آهنین هست جمهوری اسلامی با مخالفینش با شدت رفتار خواهد کرد.
و آقای متین، این حمله‌ای که ایران کرده که در اون چندی پر از رهبران حزب دموکرات هم کشته شدن، چه تأثیری بر رویکرد این حزب خواهد داشت؟
بله، این مسئله حضور نیروهای کرد ایرانی در کردستان عراق سال هاست موضوع بحث هست در میان هم مردم کرد هم خود این احزاب و خیلی ها میگن که دولت اقلیم کردستان نه توانایی دفاع یا محافظت از این احزاب رو داره در مقابل ایران و در مقابل ترکیه هم، چون دولت ترکیه هم به مخالفین کرد خودش در کردستان عراق حمله کرده و همین که سیاست این احزاب با این حضور جور در نمیاد. به نظر من بعد از این واقعه مسئله تداوم این حضور در مناطقی که تحت کنترل حکومت اقلیم هست بسیار جدی خواهد شد. اونها احتمالاً یا باید به مناطقی که تحت کنترل اقلیم نیست برن، همون جایی که مثلا حزب کارگران کردستان در کوهستان‌های قندیل هست و عملاً تصمیم گیرنده است برای سیاست‌هاش و برای نوع در واقع دفاع نظامی که از این منطقه می‌کنه. چون مادام اونها در کردستان عراق هستن و خانواده هاشون و زن و بچه هم اونجا هست، خب اونا به نوعی در واقع گروگان سیاست خارجی حکومت اقلیم هستن. در نتیجه به نظرم این حمله این مسئله رو به صورت خیلی جدی در دستور کار قرار میده که اونا تا چند اندازه میتونن حضور فیزیکیشون رو در کردستان عراق به شکل قبلی ادامه بدن.
با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا آشنا می شدید. او به پرسش های همکارم رویا کریمی مجید پاسخ می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همه شما به دلیل همراهی با مجله نیمه شب رادیو فردا، به ویژه شمایی که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید. بشنوید که عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار موافقت با مرخصی نرگس محمدی برای دیدن پدر پیرش شد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوین زندانی است. عزرا بازرگان نوشته: من به عنوان یک مادر که متعلق به خانواده‌ای مبارز بودم، در این سرزمین از مبارزه با ظلم خستم و اکنون از ظلمی که بر دختر بیگناه هم روا می‌داری شکایت دارم و از مسئولان می‌خواهم دست کم با این احکام حبس سنگین با مرخصیش موافقت کنند. او همچنین افزوده که چنانچه هنوز مصر بر محرومیت فرزندم هستند، لااقل با مأموران او را یک ساعت پیش پدرش روانه کنند تا پدر پیرش از استراب ندیدن پاره تنش آرام بگیرد. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره متن این نامه ابتدا از او پرسیده.
نرگس سه سال مرخصی نرفتی، از اون دیگه دستگیر شده. این حالت یه تنبیه در حقیقت، چون حتی مرخصی داره. خانواده نرگس دنجان هست، یعنی پدر، مادرش و همچنین خواهرش تهران نیستن. پدر نرگس مریضه و خیلی هم سن بالایی داره، بالای 80 سال سن داره و مریض هم هست. خیلی کم میتونه بیاد ملاقات نرگس، شاید مثلا در سال یک بار هم نیاد. اخیرا هم مشکل قلبی پیدا کرده، خب به طرف باید بچهشو ببینه و این درخواست خیلی طبیعیه. ولی یه چیزی من زیاد میکنم به این درخواست وجود داره، بچه هم میخوان صورت مادرشان رو ببینن. بچه هم سه سال چند ماهی که چهره مادرشان رو ندیدن و این حق بچه هاست لااقل. اگر نرگس مثل حق نداره که البته داره، بچه ها که حق دارن چهره مادرشان رو ببینن، یا پدر که حق داره چهره دخترش رو ببینه. اللحاظ قانونی هم که این من اینه داره و این است که خب در این راست رو باید دید. زمینی که پدر نرگس مریض هم هست، مشکل قلبی داره و این مشکل هم حل نشده.
آیه رحمانی، به بچه ها اشاره کردین، بچه ها که در ایران نیستن و ظاهرن پیش شما در پاریس هستن، بله؟
بله، وقت اقلا میاد بیرون از طریق این اپلیکیشن ها خلاصه میشه یه دیدگاه تصویری بین مادر و بچه ها برقرار بشه.
بله بله.
ولی وقتی از زندان زنگ میزنه و تلفن میکنه، خب دیدار تصویری برقرار نمیشه. سه سال بچه ها چهره مادرشان ندیدن و همچنین نرگس چهره بچه ها رو ندیده، چون بچه ها روش کردن تو این سه سال، خیلی چهرهشان حتی تغییر پیدا کرده.
آیه رحمانی، در مورد پرونده خانم نرگس محمدی و به ویژه این بخش موسوم به لگام یا لغو گام به گام اعدام، ظاهرا بر اساس گزارش خانم محمدی پیشتر چند سال پیش به همین اتهام زندانی شدن، آیا تحولی در وضعیت پرونده ایشون پیش اومده؟
نه، اصلا تغییری پیدا نکرده. وکلا میخواهن تجنی حکم بشه. اگه تجنی حکم بشه، نرگس باز آزاد بشه، چون یک 6 سال قبلا گرفته، این حکم تمام شده، الان داره 16 سال میکشه که 10 سالش قابل اجراست، که 10 سالش هم به خاطر لگام. خب آقایان اومدن اعدام زندانی ها مواد مخدر لغو کردن، کار خوبی کردن، باید به طور لغو احکام اعدام رفت. ولی این کمپین یک کمپین بوده، نه یک حزب، نه یک دسته شامل ماده 4399 قانون مجازات اسلامی بوده که تشکیل گروه و تبانی علیه اعدام علیه امنیت ملی باشه. تلاش برای لغو اعدام چه نسبتی با اقدام علیه امنیت ملی داره؟ نه، هیچ تغییری فعلا رخ نداده و اعتراض وکلا هم هنوز به جایی نرسیده. ما انتظار داریم به جایی برسیم.
آقای رحمانی، شما فرزندان خانم محمدی، پدر و مادر ایشون و خانوادهشون چه خواسته ای دارند از مقام های جمهوری اسلامی؟
ببینید، به طور مشخص خواسته ماها آزادیه، چون نرگس چیزی نگه فعال حقوق بشر فعالیتی نکرده که بره زندان، مثل همه فعالان دیگه حقوق بشر یا فعالان مدنی، حقشون زندان نیست، واقعیتیه. نرگس برای فعالان مدنی فعالیت کرده و برای دیگران که به حقشان برسن و بخاطر این مجازات شده. در وهله اول آزادیه، ولی بعد نگه لاقل مطابق قوانین برخورد کنن. و یه مسئله مهم این هست که بیماری های نرگس خطرناکه، نباید با اهمال، هیچ نوع اهمالی مثل معلول سازیش برن. ببینید، آمبولی ریه، تشنج عضلانی، فلج عضلانی دوباره بعد 2 سال برگشته و نرگس رفته بیمارستان، اگر بیاد مرخصی، شاید در یک مرخصی استعلاجی بشه این بیماری رو جلوش گرفت. تو واقعا تکرار این بیماری و نارس بودن مدت معالجه، یعنی کافی نبودن مدت معالجه، میتواند از نرگس معلول بسازه و این بسیار بسیار خطرناکه.
تقی رحمانی در پاریس، از اون میشنیدیم که همسر نرگس محمدی است. و اما بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود پیش از جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه در تاشکند، پایتخت ازبکستان، با 1 گل میزبان خود را شکست داد. دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان که برای هر دو تیم یک بازی تدارکاتی به شمار می‌آمد، با تک گل مهدی ترابی در دقیقه 67 همراه بود و با همین نتیجه 1-0 به سود ایران پایان یافت. ایران از 16 بازیکن و ازبکستان از 14 بازیکن در این مسابقه استفاده کردند. ایران که خود را برای مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، در این رقابت‌ها که در دی ماه آینده در امارات برگزار خواهد شد، با تیم‌های عراق، ویتنام و یمن همگروه است. از دیگر تیم‌های مطرح آسیایی که روز سه‌شنبه در بازی‌های تدارکاتی به میدان رفتند، کره جنوبی بود که با شیلی 0-0 مساوی کرد و ژاپن که 3-0 کاستاریکا را برد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی قهرمان جام ملت‌های آسیا نشده. بازی عقب افتاده تیم‌های پرسپولیس و نساجی از هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. پرسپولیس در رده 4 جدول است و نساجی 13. در نشست خبری پیش از بازی، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، گفت شاید نساجی جایگاه خوبی در جدول نداشته باشد، اما بازی‌هایی که این تیم تا به حال داشته در حد بسیار مطلوب بوده. جواد نکونام، سرمربی نساجی مازندران، هم گفت که تیمش ثابت خواهد کرد شایستگی حضور در لیگ برتر را داشته.
خب خودمون رو ثابت کنیم و نشون بدیم که به هر حال لیاقتش رو داشتیم تو لیگ برتر باشیم. تو این 24 سال که تیم نساجی نبوده، فکر می‌کنم با بودن این هوادارامون که فردا قطعا خودتون شاهد خواهید بود، لیگمون یه چیزی کم داشته.
و اون نساجی مازندرانه و تماشاگرانش. دیدار پرسپولیس نساجی مازندران ساعت 20 تا 30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران عصر امروز چهارشنبه در نخستین گام در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در شهر وارنای بلغارستان با تیم ملی والیبال پورتوریکو مسابقه خواهد داشت. در مسابقات جهانی تیم ملی والیبال ایران با پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند همگروه است. بازی امروز ایران پورتوریکو ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران آغاز خواهد شد. و در اروپا ساعتی پیش 7 مسابقه فوتبال از بازی‌های لیگ ملت‌های این قاره آغاز شده است. یکی از مهمترین بازی‌ها دیدار اسپانیا و پرتغال است که در شهر الچه هم اکنون ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدیم و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه جامعه که کاری است از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما. سربلند و پیروز باشید.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 83244 کودک کار تنها از آغاز امسال تا به حال در بهزیستی استان تهران پذیرش شدند. این تنها مربوط به استان تهران و تنها مربوط به کودکان کاری است که به هر صورت به مراکز بهزیستی مراجعه کردند. همیشه درصد بیشتری از این کودکان بی مراجعه و ثبت و پذیرش در هیچ مرکز بهزیستی یا حمایتی روزگار می‌گذرانند. اما حتی همین آمار نصف و نیمه هم که ناظران و فعالان حوزه حقوق کودکان می‌گویند از دقت کافی برخوردار نیست، به گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران نشان می‌دهد که در همین مدت تعداد کودکان کار و خیابان در تهران به دو برابر متوسط کشوری رسیده. داریوش بیات نژاد، مدیر کل بهزیستی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید کودکان پذیرفته شده از آغاز سال جاری در 3 مرکز دولتی و 20 مرکز حمایتی آموزشی پذیرش گرفتند. 16% این کودکان ایرانی‌اند و 84%شان غیر ایرانی. این آمار در حالی اعلام می‌شود که بوی ماه مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید در فضا پیچیده. اول مهر ماه نزدیک است و بچه‌ها برای یک سال تحصیلی دیگر و رفتن سر کلاس درس و مدرسه آماده می‌شوند. البته نه همه بچه‌ها. کودکان کار امسال هم سهمی از اشتیاق مدرسه و خاطرات ماه مهر ندارند. آیا تعداد کودکان کار در خیابان‌های شهر افزایش پیدا کرده؟ آیا کودکان بیشتری به جمع بچه‌هایی که به جای کودکی کردن باید در خیابان‌ها کار کنند پیوستند؟ گیتی پورفاضل، حقوقدان از تهران، از مشاهداتش در خیابان‌های شهر می‌گوید:
من بچه‌های کوچک رو، حتی بچه‌های سن 5-6 سال رو می‌بینم که اینها توی خیابون پال می‌فروشن، آدامس می‌فروشن، ماشین‌ها رو پاک می‌کنن با همون تیکر ریزشون تا بتونن برای خانواده‌شون پول در بیارن. چون سابق بر این ما قانونی داشتیم که حتی بچه‌های زیر 12 سال رو بهشون اجازه نمی‌دادن که اینا تو کاراگاه‌ها کار بکنن. قبل از انقلاب البته کارفرما رو جریمه می‌کردن، ولی متأسفانه بعد از انقلاب خب همه چی به هم ریخت دیگه، همه بنیادها به هم ریخت. سر چهارراه‌ها این بچه‌های کوچیک میان جلو، حالا فال می‌فروشن یا ماشین تمیز می‌کنن یا اینی که واقعا دست راز میکنن پوری چیزی بگیرن از دادم.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، در این میان توجهش بیشتر نه به کودکانی است که در آمارهای نچندان دقیق میآیند، بلکه به کودکانی است که در هیچ آماری ثبت نمیشوند و اتفاقا به گفته او تعداد بیشتری از کودکان کار را در بر میگیرند.
در مورد آمار کودکان کار ما آمار تازه و بروز شده ای نداریم، اما چیزی که مشاهدات نشون میده این هستش که خب تعداد کودکان کار افزایش پیدا کرد. عمده شاید بخش اصلی این کودکان کار، کودکانی که در کارگاه ها یا حتی خانه کار میکنند، اینها متاسفانه در آمار نمیان و دیده هم نمیشن. یکی از عمده ترین دلایل کار کودک شرایط اقتصادی خانواده هستش. یکی از عمده ترین دلایل افزایش تعداد کودکان کار در حال حاضر هم شرایط نامناسب اقتصادی، فاصله طبقاتی بیشتر، رکود تورمی است که طی سالهای اخیر به خصوص از دهه 80 به این طرف و باز فشارهای بیشتر نیمه دوم دهه 90 باهاش مواجه هستیم که این به افزایش کار کودکان به دلیل نیاز خانواده به تامین مالی بیشتر، تعداد اعضای بیشتری که تامین مالی تو تامین مالی کمک می‌کنند منجر شد.
کودکان بسیاری هستند که کار می‌کنند و نه تنها در هیچ آماری نمی آیند که حتی جایی برای خواب هم ندارند. همین دو هفته پیش بود که مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام اینکه هیچ آمار مشخصی از کودکان کار در دست نیست گفت ما خودمان 10,500 نفر از این کودکان را شناسایی کرده ایم که 5% آنها کلن در خیابانها زندگی می کنند. کودکانی بی یا بد سرپرست با والدین درگیر با اعتیاد یا در زندان، کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی عمدتاً افغانستانی و کودکان حاصل ازدواج‌های موقت که به حال خود رها شدند، کودکانی که حتی شناسنامه ندارند چه برسد به دسترسی به بهداشت و سلامت و تحصیل. حامد فرمند فعال حقوق کودکان اما میگوید نه تحصیل و نه سلامت هیچ یک نباید مهمترین مطالبه درباره کودکان کار باشد، بلکه خود کار کودکان است که به گفته او حذف آن از حقوق کودکان به حساب می آید.
وقتی داریم راجع به حقوقی که این کودکان دارن از جمله حق تحصیلشون صحبت میکنیم، باید یادمون باشه اولین چیزی که این کودکان ازشون گرفته شده حقوق کودکیشون هست. بنابراین تمرکز بر یکی از اون حقوق مثل سلامت، مثل حق تحصیل، مثل موضوعات دیگری از این دست نباید باعث بشه که کل موضوع یادمون بره و فراموشش کنیم. بعد فشار اصلی، تمرکز اصلی روی این باشه که ببینیم چه برنامه‌ای وجود داره در بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت که کار کودک رو به طور کلی بتونه، قطعا به طور کامل که نمیشه حذف کرد، اما تمرکزش رو این باشه که اون رو حذفش بکنه و جلوش رو بگیره که متاسفانه این دیده نمیشه.
اما قانون چه میگوید و چه میکند؟ لایحه حمایت از حقوق کودکان در 4 فصل با استفاده از تجربیات کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه، با در نظر داشتن بخشی از تعهدات بین‌المللی دولت ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک، از 9 سال پیش به مجلس داده شده. سرنوشت آن هنوز در انتظار. در سال 1390 لایحه به مجلس رفت و بررسی آن همچنان هر سال به سال دیگر موکول شد. سرانجام پس از حدود 10 سال انتظار در دوم مرداد ماه 97 لایحه به صحنه علنی مجلس رفت و نمایندگان آن را تصویب کردند و این تازه اول راه طولانی و ناروشن دیگری است، راه تایید یا رد شورای نگهبان. آقای فرمند این وضعیت را یک نقص بزرگ می‌داند.
همچنان قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که توسط مجلس تصویب شده با همه نقایصش همچنان بلا تکلیف از گردنه شورای نگهبان نگذشته و نیومده تبدیل بشه به یک قانون اجرایی و عملیاتی بشه. خب این نقص بزرگی است که نشون میده هیچ اراده جدی وجود نداره. قبل از اون هم با همه اون قوانین دیگری که وجود داشته و کار کودک رو تا حدودی به هر حال منع می‌کرد و امکاناتی رو در اختیار دولت می‌گذاشته که جلوش رو بگیره، برنامه‌ای براش وجود نداشت. اما در مورد تحصیل هم به همین ترتیب باید یک برنامه جدی وجود داشته باشه که باز اون هم نیست. میتونه در کنار اینکه دولت خودش این برنامه رو داشته باشه و کمک بکنه به تأمین بودجه مناسب برای اون کودکانی که از تحصیل باز موندن، از حمایت نهادهای مدنی هم میتونست استفاده بکنه که متاسفانه اونها یا گروهایشون تعطیل شدن یا بودجه کافی نداشتن و یا به دلایل مختلف دیگه نتونستن اون حمایت لازم رو بکنن. بخشی از این مشکل مربوط می‌شده به کودکان مهاجر و بخشش هم به طور کلی به کودکانی که درگیر فقر هستن. بنابراین تمام قوانین ما، چه قانون جدیدی که هنوز نهایی نشده و چه قوانین دیگری که در قانون اساسیمون و قانون مدنیمون داریم، حاکی از این هستش که عدالت اجتماعی در مورد تمام شهروندان رعایت بشه و هیچ کودکی به خاطر شرایط خانواده‌اش، از شرایط اقتصادی تا شرایط باورهای مذهبی و همچنین قومیت و ملیتش، از تحصیل محروم نشه.
در میانه انتظار برای تصویب قوانین حمایتی که اندکی بهتر از قوانین پیشین عمل و کودکان کار را بیشتر حمایت کنند، این سال هاست که می گذرد و کودکان کار و خیابان هستند که خیلی زود با رنجهای شهر و زندگی در خیابان‌ها آموخته می‌شوند. گیتی پورفاضل، حقوقدان از تهران.
دقیقاً اینها فقر جامعه رو به تماشا می‌گذارند. و خب هر کسی که با این بچه‌ها مواجه میشه، به خصوص من حتی در مواقعی که ساعت 12 شب یک نصف شب حالا از مهمانی می اومدیم و اینها، من این بچه های کوچیک رو سر چهارراه دیدم که می دوند جلوی ماشین.
در نهایت اما در خلأ قانون، ما شهروندان در خیابانهای شهر و در مواجهه با کودکان کار چه وظیفه اخلاقی و شهروندی بردوش داریم؟ حامد فرمند پاسخ می دهد.
متاسفانه الان برخوردها بیشتر یا دل سوزان است یا نادیده گرفتن این موزل هست، در صورتی که کار کودک یعنی نقض حقوقش، یعنی آزار کودک، و این یک جرم عمومی است و مردم میتونن و باید گزارشش بدن و از نهادهای مسئول مثل بهزیستی و غیره خواستار حمایت از کودک باشند.
این روزها اگرچه مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک است، اما پای بعضی از کودکان گاه هرگز به مدرسه باز نمیشود. کودکان کار. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه و با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام